با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نماز میت نوشته زنده‌یاد رضا دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، اجازه بدید که داستان نماز میت رو که در پرانتز بگم، داشتم فکر میکردم که چقدر داستان تلخی هم هست.
بله،
با اینکه به یاد رضا دانشور که از دنیا رفت شروع کردیم خوندن، ولی من اگر خاطرم بود که اینقدر این داستان تلخه، شاید میذاشتم یه زمانی بگذره، چون واقعا خود منو حالمو بد میکنه.
ببخشید آقای زراعتی، شنوندی زنگ میزدن میگفتن فیسبوک شما تعطیله؟
من یه مدتی بستم. بله، به خاطر اینکه واقعا انقدر دیگه پیام و کار و اینها بود که دچار استرس کرده بود منو، با اجازه بستم یه ذره به کارهای دیگه برسم. خب اجازه بدید که ادامه بدیم داستان نماز میت نوشته رضا دانشور.
خیلی خدمتتون. خواهش می‌کنم.
غروب توی باران زیر سوراخ‌های عریان بینی‌های من نابود شد. پرسید: تو که این همه می‌خونی، بگو از کجا آدم بدون مریض نیست؟ از کجا که همین کرم من توی تن اونا نباشه و خبر نداشته باشند؟ همین دوتا آبجی میگی کرم ندارن؟ نه از اون کرما که میکشنشون اینجا. راستی چطور میشه اینا میان اینجا؟ کسخلن مگه؟ دلش میگم فایدهش چیه؟ برای اینه که من اینجام؟ نه. یا خوره‌ایم؟ نه. دیدی که این کارگرای معدن هر روز از دامنه خاکریزا رد میشن؟ دیدیشون که اونا که از ما بیریخترن؟ اصلا که چی؟ ولش. میدونم وقتی که بهشت و جهنم تو کار نباشه، آدم یه خورده مخش میگیره. نمیدونم، من خیلی وقت این تو هم، از بیرون غیر از شباش چیزی ندیدم، اما به نظرم همه یه جوری جزامی هن. حرفای تو کتابا رو نمیگم، پوسکنده باهات حرف میزنم. این جزام خونه مثل اون جاهای دیگه است، خواهر هرچی جزامیه. آدم سالم میگم اونه که خودشو دار بزنه. ولش، بذار این دوتا رو بکنیم بعد. کارگرها دوتا و ستا پوست کرده و پلاسیده، یقه های کتشان را بالا کشیده بودند و پایشان را دنبال ارادهشان می کشیدند و از آن ور زندگی می رفتند آن طرف نکبتی ها. قصد کردم برایش از آنهایی حرف بزنم که فکر این حرف ها نیستند، از هموسکشوال ها و پولدارهایی که عشقهای پایین تنه‌ای دلشان را می زند و با زبانشان. دیدم جزامیم توی جزامخانه و فاصله هم با این حرف ها فاصله بین آخرین ستاره بود که در آمد. گفت: وقتی بردنت زندون، تو برای چه چیزایی تقلا می کردی؟ گفتم: ولم کن. گفت: نه آخه، برای چی تقلا می کردی؟ کارمزد بیشتر؟ ساعت کار کمتر؟ یا میخواستی قیمت تو ببری بالا؟ برای چی؟ خونه بزرگ؟ اتومبیل؟ خب منظورم توهین نیست. ببین، یا اصلا ولش. نه ببین، من یه چیزایی خوندم، فرقی نمی کرد. فرق نمی کرد، میشد اینجام یه همچی کارایی کرد. اگه یه آدم بزرگی باشه، قد تمام این افلاک، میگه عجب خرین اینا، نگاهشون کن چی میکنن، انگار اولین و آخرین خلقتن. منظورم از خلقت یعنی همین که هست. میگم آ، بیا یه خورده هیچی نگی. سوت غذا را زدند، خیس راه افتادیم و کنار بخاری بزرگ سالن عمومی ولو شدیم. جزامی های دیگر مثل آدم های دیگر بدون تعجب یا ناباوری یا خشم نشسته بودند روی دو پا و نفس می کشیدند. زنی که چشمش در آمده بود از بچهش حرف می زد که سالم است. پدر بچه با دستهای کهنه بسته آسمان را شرمنده می کرد. شکر. غیر از این سالن جایی نبود. آنجا نجار، مرد شور، جاکش، مسلمان، متولی امامزاده، فاحشه، خرد فروش، پینه‌دوز و همه جوری بودند. بعضی ها ازدواج کرده بودند. همان تو و بیرون عائله‌ای داشتند که فراموش شده بود. یک شاگرد قالیباف بود که پول به رب می داد. یک بچه باز با او ریخته بود روهم و یک شب قصد کشتن او را داشته بود که پرستارها رسیده بودند. آنها هنوز هم با هم دوست بودند. استاد علی نجار در می ساخت و تمام درهای جزامخانه را قصد داشت عوض کنند. به هم اتاقیم گفتم اینها جزامی نیستند. فکری کرد و گفت اما من باور نمی کنم خدا باشه. گفتم اینا رو چی میگی که میخوان جشن بگیرن؟ گفت گزخلن. پرسیدم راهبه ها چی؟ نگاهم کرد و گفت خب کیف که هر حیوانی میخواد بکنه. گفتم رفیق اگه مرده باشه که نمیتونه هیچ جوری کیف بکنه. بلند شد رفت کنار پنجره، غرغر میکرد. به هر حال اینا ربطی به خدا نداره و بعد اصلا ولش. قرار بود جشن بگیرند با یک روزخان و چای داغ و کشمش سبز و شام آبگوشت. قضیه از این قرار بود که روز عید فطر بوده و ضمناً دو نفر با هم عروسی کرده بودند. ما بیخبر بودیم. یکی از این دو نفر دختری دهاتی بود مال طرفهای مراغه. چشمهایش درشت و بیموجه بودند و پستانهای کوچک و سفتی داشت. دست نزده بودم اما معلوم بود. جفتش پیشتر دست فروش که نه، آشغال جمع کن بود. پرهای مرده ها را میکند و شیشه خورده جمع میکرد. حالا هم این تو نقل میگفت. آخوند از شهر آورده بودند. میگفتند گاهی میآید. قدی کوتاه داشت، تقریبا یک متر. میگفتند گورزا بوده و ششنگشتی. میگفتند شیخ ششنگشتی. تنها آدم سالمی بود که غیر از دکترها و راهبه ها میدیدیم. گاهگاهی میآمد آنجا. تنها آدم سالمی بود که غیر از دکترها و راهبه ها می دیدیم گاه گاهی می آمد آنجا. صلوات فرستادند و روزه‌اش را خواند. چیزهای وحشتناکی درباره امام حسین. رفیق من از کنار پنجره همان جایی که ایستاده بود کلام او را قطع کرد. همه داشتن گریه می کردند. صداهای ناخوش و زمخت از حنجره های ناقص، همگام و رعشنگیز بیرون می ریختند. مجلس جشن و شادمانی حقیقی بود. گریه برای بیچارگان همیشه نعمت است. پرسید حضرت خودش میدونست آقا؟ آنها که نشنیده بودند زجه میکردند. زنها به زانوهاشان میکوبیدند و به خاطر آقا خواستار مرگ میشدند. الهی بمیرم، الهی آقا جان. ختم بود. جای اوج درماندگیشان بود. روی آن میایستادند و اعتراف میکردند. از بالای این حرف ادامه دادنشان را تفسیر می کردند. کشش پلید زندگی، اندوه حیات و یأس بشری را. چهره آنها که صدا را دریافته بودند مات بود. آخوند ادامه داد خدایا ما را ببخش و بیامرز. آمین. ما را بیامرز و از دنیا ببر. آمین. صبر جلیل به ما عطا بفرما. آمین. رفیقم از کنار پنجره خودش را رساند جلوی آخوند که روی صندلی نشسته بود. دستایش را روی زانوهایش گذاشت و مثل نفیر آتش میان لوله های حلبی میان تهی قرید. پرسیدم امام حسین میدونست یا نه؟ همه ساکت شده بودند و چیزهای غیر طبیعیشان در سکوت ناگوارا میسوخت. پاسخ را همه میدانستند. آخوند دستخوش وضعیت معذبی بود. آرام و ناچار پاسخ داد میدونست. زنی از وسط کپه زنها گفت آقا همه چیزو میدونست. پرده جلوی چشش نبود. همه آقاها از اسرار غیب خبر دارند. رفیقم رو کرد به او. ضعیفه، میدونست که میخوان بکشنش. اگه میدونست چرا رفت؟ میخوای لابد بگی به خاطر بهشت، در هر صورت که اونو میبردن به بهشت، مگه نه؟ مگه نمیگی معصوم بود؟ خب پس چه مرضی داشت که این کارو بکنه؟ برای مال دنیام که نبود، اگه نه میتونست هر چی بخواد داشته باشه، نیست؟ تو میگی اگه این کارو نمیکرد ظلم و جور دنیا رو ور میداشت. خب حالا که کرده، مگه ظلم و جور دنیا رو ور نداشته؟ عجل الله تعالی فرجه. برای چیه؟ من میگم برای اینه که خدا نیست. آقا هم همینو میدونست. به صورتها نگاه کرد تا از لابلای زخمهایشان خونابه زخم دلشان را ببیند که میچکد. من میدانستم او چه لذتی میبرد، مثل سگی که از وحشت شکارش کیف کند. سرم گیج میخورد و جمله های مسروعانه و بریده بریده جزامیان توی مغزم صدا می کرد. استغفر الله، دهنتو ببند، بیدین، کافر، لا مذهب و همه مذبوحانه. رفیقم از مجلس خارج شد و همه در خشم و درماندگیشان ماندند. به نظرم رسید که چهره انیس را از پشت شیشه ها دیدم. گیج بودم اما اشتباه نمی کردم. انسی، اینجا اومدی چه کار؟ دو سه قدم رفتم و فراموش کردم. وقتی به حال آمدم روی تختم افتاده بودم و رفیقم بالای سرم نشسته بود و به من خیره شده بود. اتاق سیمانی بود و نور زرد چراغ آن را غمگین و خشن و بیگانه کرده بود. می دانستم بیهوش شدم و آنجایی که زمین خورده بود سخت درد می کرد. چانم. گفتم تو عجب رزلی هستی. گفت باید اینا رو کشت رفیق. دستم روشونت میذارم. ناراحت که نمیشی ها؟ ببین اینا که اینا اگه توکل نداشته باشن یه خاکی به سرشون میریزن، نه اینکه همینطوری کاری بتونن بکنن. نه، مقصودم اینه که دنبال راه علاج میگردن. لابد میگی کاری که نمیتونن بکنن. من اینو قبول دارم. فکر نکن که هنوز این قدام مستم. درست برای همین میخوام اینا دست از توکل و بردباری مذهبی بیکرانی که دارن وردارن. من به اندازه یه آدمی که یه همچی لباسی تنش نیست، جزامی نیست و غیره و غیره، خوب فکر میکنم و میدونم درباره چیزایی که مربوط به من هست و نیست تصمیم بگیرم. نکته اینجاست که اینا وقتی کاری نتونن بکنن همدیگر رو میکشن رفیق. این در هر صورت شریفتر از رنج بردنه. فریاد کشیدم قاتل. چندتایی ریختن تو اتاق. این مرد قاتله. رفیقم گفت حالش خوب نیست، برین بیرون دورشو خلوت کنیم. التماس کردم نرین، تو رو خدایی که میپرستین بمونین. اون شیطون داره نقشه داره همه ما رو بکشه. اون با تمام نسل بشر مخالفه. وقتی آنها رفته بودند رفیقم در غضب بود. دیوونه، این اباطیل چی بود که ردیف کردی؟ من میخوام بشریت رو اصلاح کنم. فریاد کشید جزامی مگه جز بشریت نیست؟ من میخوام این گوساله ها رو دستچین کنم. ببین کی گفته دستچین کردن کار بدیه؟ البته من به قدر خدا لاشعور نیستم که همیشه یکی رو انتخاب کنم. من قشنگا، سالما و اونهایی رو که حق دارن انتخاب میکنم. صدایش را پایین آورده بود و صورتش درست نزدیک صورت من گل کرده بود. وجود احتیاج داره که علفای هرزش و جین بشه. این جزامی ها خود تو، همه ما باید نابود بشیم تا مردم دیگه بتونن تو هوای پاک نفس بکشن. ما تو دست و پا رو میگیریم. نه که خیال کنی منحصر به این تو هست، نه. نه که خیال کنی منحصر به این تو هست، نه. توی خود شهر، توی خونه ها و خیابونا، همه جا افریتای کثیفی هستن که باید از بین برن. اونا اما دارن خودشون رو پاره میکنن. اوضاع اونجا خوبه. این جزام خونه احمقه که منو عصبانی میکنه. اینا صبح تا شوم دارن استغفار میکنن و تو مالی خولیای خدا و اون دنیا خودشونو مومیایی میدن. اینا باید یکی یکی خیخت. خب حالا نمیخواد اینقدر خودتو اذیت کنی، صورتتو مثل جهنم به هم نکش، تو احتیاج به کشته شدن نداری، خیالت تخت باشه. وقتی وضعیت جور شد خودت به زاریای خودت میخندی. دلیلش هم راحته، تو دروغ میگی. همین دروغ گفتنه که منو امیدوار میکنه. تو اونقدر احمق نیستی که چیزی رو باور کنی. میدونم حرفای منم باور نمیکنی، درسته. اینا رو برای ارضای حماقت بشر دوستانه تو گفتم. اوه نگاه کن چجوری داره زجر میکشه. خیلی خوب، درسته، من نقشه‌های بدی دارم. من میخوام به بهانه اصلاح همه مردم رو درسته قورت بدم و هر شب چند تایی رو سر ببرم و وقتی تمام دنیا تمیز شد راحت سرمو بذارم رو دستامو بخوابم. این یه کار درست و حسابیه نیست؟ فکرشو بکن، بخار گرم و سرخ توی همه خیابونا و ایستگاه راه میفته و یه بشریت روی همه اینا قدم میزنه و میگه این شاهکار من. دوباره فریاد کشیدم رزل رزل بی همه چیز. خونسرد خندید و گفت حالا بریم به جشنشون، وجود من بیشتر متزلزلشون میکنه. پاشو بریم، سخت نگیر، آدم کشی هم کار کوچیکی نیست. برای این کار برگزیده ترین آدم ها لازمن، آدم هایی نیرومندتر از آدم های دیگه. منظورم اینه که حتی یه نیروی مذهبی تو این کار وجود داره، اونجا تا خدا نباشه هیچ کاری از پیش نمیره. البته بدون وجود اونم میشه کاری کرد، منتها کمی زحمتش بیشتره. اگه پای خدا یا مسائل اقتصادی در میون نباشه که آدم کشی هم یه عمل بیهوده دیگه میشه. گفتم تا حالا این کارو کردی؟ لبخندی عجیب درخشان و تکان دهنده کنار لبش آویزان بود. عروس و داماد را در صدر مجلس نشانده بودند. شیخ ششنگشتی بغل دستشان بود، عمامه‌اش را باز کرده بود و چوسفیل می‌خورد. زن رخت‌شویی که صیغه همه می‌شد وسط مجلس دایره می‌زد و قر می‌داد. آی کچل آو و گشنه‌هاش دیریم 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 دیریم. دست همراهم را کشیدم، هیکلش گنگ و زمخت جلو می‌رفت و مرا مثل بی‌ارزش‌ترین موجودات عالم به دنبال خود می کشید. مقاومت هیچ فایده ای نداشت، اجبار بود و ترس تمام بدنم را منجمد کرده بود. سرما تا مغز استخوانم می دوید، بینیم به طور وحشتناکی می خارید. هوا از جایی که قبلا سرپوش داشت از توی حفره بینی به آزادی رد می شد. مجلس درست مثل مجالس جنی ها بود که هنگام کودکی می شنیدی. من طرفدار ابو طیاره های جنی هستم. اون که کافره، باشه. من طرفدار جعفر جنی هستم که به دست مبارک حضرت امیرالمؤمنین مسلمون اثناعشری شده. ترسیده که مسلمون شده و الا چطور ابو طیاره جنی از حضرت با همه شجاعتش نترسید و باهاش جنگید؟ باهات قهرم. خیلی خوب انسی، خیلی خوب، با من قهر نباش، منم طرفدار جعفر جنی هستم. انسی. اغلب جزامی هایی که آنجا نشسته بودند کچل بودند، یا اگر نه سرشون را از بیخ تراشیده بودند. زانوهایشان از بغل گوش ها در رفته بود و وزوز می کردند. سرم گیج می رفت و حس می کردم که نیرو اندک اندک از بدنم خارج می شود. این حسی واضح بود. آخوند با خنده‌ای جا برای او و بعد برای من باز کرد نشستیم. داماد آشغال جمع کن و عروس با تردید لبخند می زدند. مجلس در سکوت صامت شد. حتی دست‌ها دیگر برای خوردن چوسفیل بالا نرفت. رفیق گستاخم، رفیق اجباریم پرسید با وقاحت تمام چه کار می‌خواستین بکنین؟ هیچی، شب دراز است و قلندر بیدار، هرچه بفرمایین. آخوند این را که گفت چابلوسانه لبخندی زد. چشمان شیطان می درخشید، موفقیتش مرا محکوم می کرد. عذاب دستش را آرام و عصبی روی پوستم می کشید. او پیشنهاد کرد عروس و داماد را به هجله برسانند تا بعد انگار ترحم کرده باشد. لرزیدم، چه جنایتی در نطفه تکوین است. آنها برگشتند، و مجلس خالی از عروس داماد در انتظار ماند. رفیقم پیشنهاد کرد قصه بگویند و چشم هراسناکش را به من دوخت. با لحن معصومی گفت تو اول. و بعد خیلی معصومانه تر آرام بیخ گوش من زمزمه کرد که او هیچ آنقدرها بد نیست و هیچ هراسناک نیست. در آن لحظه محبتش در قلب احمق من جای گرفت. گفت خب پس خودم اول میگم و رو به من کرد. قصه گویی رسم این طور شب هاست و چشمکی زد. آن روز او خوب فکر کرده بود و تمام روز را در فکرهایش گذرانده بود. رو به من کرد و گفت من همیشه قصه ها رو لفظ قلم میگم، بهتر جا میفته. تمام فکرهایش را کرده بود. خیابان‌های کثیف پر از برگ‌های زرد پاییزی بود. لجن غلیظ متعفنی از میان جوی وسط خیابان می‌غلتید. بوهای کثیف میان سر او نفرت و بیزاری ایجاد می‌کردند. زیر پایش برگ‌ها خشخش می‌کردند. بوی مرگ تمام دنیا را برداشته بود. او تنها و سرمازده دست‌هایش را توی جیب شلوارش کرده بود و به مصیبت‌هایش فکر می‌کرد. افکارش پریشان و سردرگم نبود، بلکه در یک جای مغزش منجمد و صامت مانده بود. گاهگاهی لبش را می‌گزید و دلش می‌خواست باور کند که زندگی غیر از نفرین چرک بدبختی نیست. قلبش مالامال از سیاهی بود و بدن نحیفش زیر لباس‌های کثیف تب کرده بود و بوی عرق بدی مشامش را می‌آزرد. آخر هر آدمی از کثافت‌های خودش خوشش می‌آید. درخت‌های مهجور پاییز را مثل نعش مثل دست‌هایشان گرفته بودند و برایش مو می‌کندند. نزدیک بود غروب تمام بشود. با وجودی که از صبح آن روز چیزی نخورده بود، احساس گرسنگی نمی‌کرد. حتی وقتی که چشمش به سید فرنی فروش افتاد که آب دهانش پیشبند روی سینه و چانه‌اش را خیس کرده بود. سید قشی بود و دائم با گربه‌ای که درباره آن افسانه‌های بسیار می‌گفتند ور می‌رفت. می‌گفتند سید قش که می‌کند با گربه‌اش که جن مرموزی است به شهر اجنه می‌رود و برای جشن‌ها و عروسی‌ها یا عزاهایشان فرنی درست می‌کند. گربه یک تیغ سیاه بود. او هر وقت گربه سید قشی را می‌دید به چشم‌های پرمعنا و تکان دهنده او خیره می‌شد و نمی توانست از بروز افکار شومی که آزارش می داد خودداری کند. گاهگاهی هم هوش ناخوشایند و پنهانی وادارش می کرد که به چشمان گربه خیره شود و بگذارد که قلبش بلرزد و وحشت مثل میخی در کلش فرو برود. این کار را دزدکی و دور از چشم سید انجام می داد. شب کم کم فرا می رسید و غروب حیرت انگیز آخرین نفسهایش را می کشید. درخت ها اما همچنان گیسوهایشان را یکی یکی و خاموش کف خیابان می ریختند. باد ردای بلند و نامرئیش را از روی اجساد مردگان عبور می داد. احمقانه بود. چیزهایی که او می گفت واقعا احمقانه بود. تصنعی و دروغ. من برخواستم که مجلس را ترک کنم. سکوت کرد تا دم در ساکت ماند و آنجا با فریادش فرا رسید. باید تمایل شدیدی به وحشت او را به سوی گربه می کشاند. حیوان را گرفت مقابل صورتش و به چشمان او خیره شد. سر صدای غریبی از آن موجود به آن کوچکی برخاست و چنگالش را دراز کرد. بنشین بنشین، تو یگان کسی هستی که این حکایت مکرر را نشنیده ای. بنشین، بلکه آنقدر فراست در تو باشد که مجرم حقیقی را باز بشناسی و سر این جنایت خوفناک را برملا کنی. بار مجهولی روی سینه او سنگینی می کند که اینک او را محتاج عطوفت تو می نماید. بنشین. ممنونم، امیدوارم و ممنونم. بگذارید همچنان راه بروم. ناخن‌های ظالم جنی هر دم در رگ‌های او بیشتر فرو می رفت. رشته های دراز و باریک خون سرازیر می شد و درد تمام گزشش را متوجه مغز او کرده بود. گویا که هزاران ناخن به آرامی و تحمل ذرات مغز او را یکی یکی از جای در می آوردند و هر کدام از آن ذرات فریادهای موهش و خاموش سر می دادند. این منظره رقتبار چقدر طول کشید؟ 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، دقایق بیشمار، ساعتها؟ آری ساعتها، هنگامی که گربه مثل یک تکه آهن سخت و سرد شده بود و چشمانش چون پاره‌های الماس گداخته می‌سوخت. شب سوم پاییزی آغاز گشته بود روی تمام دیوارها. شیطان قهقهه می‌زد. او چشمان سرخش را از چشمان ترسیده گربه گرفت و حیوان را به کناری انداخت. سید فرنی فروش قش کرده بود و کف سفید و انبوهی گرداگرد سرش را در خود گرفته بود. صداهای مقطع و کشیدهش به گوش می آمد. هیچ رهگذری عبور نمی کرد. خیابان به هیچ چیز جز تابوت سیاه و درازی نمی مانست. اینک او راضی شده بود و وحشت ناب و عمیقی گرمش کرده بود. اینک به راحتی می توانست تصمیمش را بگیرد. حس می کرد چیزی به پایان زندگیش نمانده است. حتی حس می کرد مرده است. مرده ای که نه راضی است و نه شاد. مرده ای مثل دیگر مرده ها، بدون هیچ صفتی. جیبهایش سنگینی می کرد. آنها را میان لجنها خالی کرد. نان خشک، قلم، پول خورد و دستمال چرک پر از آب بینی. او حس می کرد که خدا را با خود دارد. هیچ فرقی با خود حضرت محمد نداشت و آماده بود تا 1000 نفر را بکشد. حیات چیزی جز دستهای خالی او نبود. گرسنگی کاملا مغلوب شده بود، چرا که از صبح تا غروب رنج برده بود و نخواسته بود شکمش را سیر کند. این بهانه بود که فکر کند. می ترسید آخرین سنارش تمام شود. او هرگز فکر این طور چیزهای دون را نکرده بود. خانهش در پست ترین محله شهر بود. آنجا روسپیان و معتادین و حتی گاه گاهی جزامیان یا آنها که سفلیس از پا درشان می آورد در کنار یک دیگر به لعنت مشغول بودند. لعنت از هر نوعی که بود. او در میان روسپیان کسی را داشت و گاه گداری هم با او می‌خوابید و او را دوست می‌داشت. آن کس زیبا نبود و جوان بود. آن کس خواهرش بود و این همه را همه می‌دانستند، اما هیچ کس از زناکاریشان آگاه نبود. آن شب پاییزی او خواهرش را در میان دخمه‌ها و گودال‌های کنار شهر جستجو می‌کرد. جاهای معینی بود که او در آن جاها از مشتریان ارزانش پذیرایی می کرد. آنها اغلب بیمار بودند و حتی بوهای عجیب می دادند. هیچ کدام از این جنبه ها تمسخرآمیز و دردناک نبود. شانش را به دیواره مرطوب یک زاغ تکیه داد و آرام در انتظار ماند. زیر لب به سرعت کلماتی را تکرار کرد که همیشه از آن ترسیده بود و اجازه داد آن چیز آرام و قاتل به درونش دخول یابد و تمام پیکرش را نابود کند. اسامی تمام ائمه اطهار و معصومین را آورد. دانه های درشت عرق از تمام بدنش سرریز کردند. خامش خشک شد و صدا در درونش قوغا کرد. چشمانش را بست و وقتی باز کرد که آن زن از داغ بیرون آمد و هیکل چلاغی که دکمه های شلوارش را میبست از میان تاریکی دور شد. دکمه های او در دل تاریکی می درخشید. آن زن دامنش را زیر شکمش جمع کرده بود و به 4 دیواری که دور آن را تجیر کشیده بودند می رفت. او در کمال آرامش یاکنده از وحشت، از رنجی که می کشید لذت می برد. وقایع به طور نهایی بیهوده بود. آن زن بازگشت و گذاشت تا پیراهنش پاهایش را بپوشاند. بعد به آغوش او خزید و او را با خود به درون زاغه برد. آنجا خانه او بود. پرده‌ای آن را به 2 قسمت تقسیم کرده بود. آن طرف خانواده‌اش شاید خفته بودند و این سو جایی بود که آنها وارد شدند. آن زن گویی در انتظار آمدن او بسیاران سال عذاب کشیده بود. آنها گناهکاران بزرگی بودند که هرگز شرم نمی کردند. وجود او از حس غریبی که فقط در آن لحظه می توانست آن را خوب بشناسد پر از التهاب بود. التهابی خاموش و مدام عرق می کرد و بعد بدنش به اندازه بدن رسول الله حرمت داشت. دستهای فاحشه با بیشرمی آن را می آلود. آن زن همیشه وقتی که او را در کنار خودش داشت گریه می کرد. حتی خوشبخت بود، گریه و خنده می کرد و چهره زشتش را فروغ اندکی از ترحم به وجود خیش زیبایی می داد. آن زن هرگز اعتقاد به گناه نداشت و آن شب پاییزی خداوند اراده‌اش را در پوست او جای داده بود. او به زیباترین و پوچترین شکل‌ها آن زن را در میان پاها و دست‌های قادر خود فشرد. آن زن آنچنان کوچک بود که حتی در یک مشت خدا جای می‌گرفت. خب وقت اون مثل که تموم شد.
بله، ساعت 10:30 دقیقه.
بله، خیلی متشکر. اجازه بدید که بقیه داستان رو بذاریم برای فردا و فکر میکنم شاید پس فردا هم که دیگه جمعه است تموم بشه داستان. خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز به خوبی و خیر.
لطف فرمودید. خوش بگم. سپاسگزارم.